أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سوره مبارکه هل اتی علی الانسان است که هم به نام سوره دهر معروف است و هم به نام سوره انسان. از اون جهت سوره دهر گفته می شود که کلمه دهر در آیه اول آمده است و از اون جهت سوره انسان گفته می شود که علاوه بر این که کلمه انسان در آیه اول آمده است، بحثی بسیار بسیار عمیق و لطیف درباره انسان در آیات اول این سوره مبارکه هست. به مضمون آیه اول توجه بفرمایید. می‌فرماید به این که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، به صورت پرسش است. آیا بر انسان مدتی از روزگار گذشته است که در اون مدت چیز قابل ذکری نبوده است؟ یعنی آیا یک قطع زمانی، یک قسمتی از دهر و روزگار بوده است که انسان در اون قطعه از روزگار چیز قابل ذکری نبوده است؟ به صورت استفهام است، یعنی به صورت پرسش است. در باب استفهام این مطلب در علوم ادبی مطرح است که استفهام سؤال گاهی استفهام حقیقی است، یعنی در موردی است که یک کسی مطلبی را که نمی‌داند از شخص دیگر سوال می‌کند و از او جواب می‌خواهد. ولی گاهی استفهام به منظور فهمیدن سوال کننده نیست، برعکس است، به منظور فهماندن به طرف مخاطب است. حالا از مثالهایی که عرض می کنم روشن می شود. گاهی که این هم اقسامی دارد، دو قسمش عرض می کنم. یک قسمش بهش میگن استفهام انکاری، یعنی انسان یه امری را که میخواد مورد انکار قرار بدهد و از مخاطب هم این انکار را اعتراف بگیرد، به صورت سوال مطرح میکند. یعنی یه مطلبی را میخواد نفی بکند، انکار بخواد بکنه، میخواد منکر بشه، میخواد نفی بکنه، میخواد بگه اینجور نیست. مطلبی را که میخواد انکار بکند و نفی بکند و بگه اینجور نیست و این انکار را اعتراف به این که اینجور نیست از طرف میخواد بگیرد، به صورت استفهام مطرح میکنه، به صورت سؤال. مثلا مثل این آیه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنان که عالمان با آنان که جاهلان مانند یک دیگرن؟ این صورت استفهام. ولی خب معلومه که نمیخواد بگه که من یه مسئله است، من نمیدونم، شما به من حالی کنید که مسئله اینجور هست یا نه. یعنی آقا مگه میشه چنین چیزی؟ در مقام انکار مطلب است. به جای این که بگوید لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که این صورت ساده مطلب است، برابر نیستند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند. این را به این صورت استفهامی فکر میکنه که یک درجه بالاتر و لطیفتر است. فرمود آیا برابرند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ یعنی خودت اعتراف داری، من از وجدان تو سوال میکنم، وجدان تو چی جواب میدهد؟ میگه نه، برابر نیستند. این به بهش میگن استفهام انکاری. نوع دیگر استفهام تقریری، درست نقطه مقابل استفهام انکاری، یعنی مطلبی را که نمیخواد انکار بکند بلکه مطلبی را که میخواد تأیید بکند و میخواد از طرف تأییدش رو بگیرد که اینجور نیست، این را به صورت استفهام ذکر میکند. که وقتی میگه که آیا این چنین است، آیا این چنین هست، که شما بگید بله این چنین هست. فرض کنید شما که شما ما دارید مثلا با پسرتون دارید صحبت میکنید، میخواید بهش بگید که پسر جان من به تو علاقمند هستم، من برای تو زحمت کشیدم، من چی؟ و اینجا میگید آیا من در فلان وقت برای تو این مقدار خرج کردم؟ آیا نمیخواید اون که شما خودتون خبر ندارید میخواید اون به شما خبر بده؟ آیا یعنی من خرج کردم، خودتون اقرار داری که من خرج کردم؟ آیا من پول برای مدرسه تو دادم؟ دیگه بله دادی. این قرار استفهام تقریبی. در اینجا بعضی آمدن این آیه را به صورت استفهام، در این که استفهام حقیقی صحبت داره شکی نیست، بعضی این آیه را به صورت استفهام انکاری معنی کردن و بعضی به صورت استفهام تقریری، که البته این استفهام تقریری با آیات بعد مناسب تر است. اونهایی که گفتن استفهام انکاری معنیش این است، آیا بوده است قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان انسان چیز قابل ذکری نباشد؟ وقت معنیش این است که همیشه انسان در جهان بوده است، همیشه انسان به صورت یک حقیقت قابل ذکر بوده است. هیچ وقت نبوده است که انسان یک حقیقت قابل ذکر نباشد. البته اینه که میگن که همیشه چنین بوده است، میخوان مقام انسان را در علم الهی مثلا بیان کرده باشد. ولی این معنی دوم که عرض بکنم، این معنی درست است و مفسرینه چیز هم همین معنی دوم را گفتن. تقریری است. نظر به جنبه های معنوی و ملکوتی انسان ندارد، نظر به جنبه های همین به اصطلاح خلقتی طبیعی انسان دارد. از شما سوال میکنیم آیا قطعی از زمان بود که این انسان بود، اما چیز قابل ذکری نبود. که امروز به هر یک از ماها میگن که آیا از تو سوال میکنم، آیا زمانی بوده است ای انسان که تو بوده ای ولی قابل ذکر نبوده ای؟ یعنی چه قابل ذکر؟ یعنی قابل این که اسم انسان روی تو بگذارن نبوده ای ولی بوده ای. این وحی معنی فوق العاده لطیف و فوق العاده دقیق به اصطلاح پیدا می کند راجع به حقیقت انسان و خلقت انسان. ببینید راجع به این که انسان، شخصیت واقعی انسان به چیست؟ خب شک نداره که از نظر خود قرآن شخصیت واقعی انسان به روح انسان است، نه به بدن انسان. یعنی اون من انسان روح انسان است. راجع به این که روح انسان کی خلق شده است؟ توجه کردی؟ کی خلق شده؟ حالا هم از نظر فلسفی و بعضی ها در شکل مذهبی هم به دو صورت مختلف تعریف میکنن. بعضی چنین تعریف میکنن که روح انسان اصلا قبل از این عالم اجسام روح‌های انسان‌ها خلق شده هستند، بعد که انسان در رحم می‌رسد به حدی که بدنش قابلیت این رو پیدا می‌کند که روح بهش تعلق بگیرد، روح خلق شده قبلی تعلق پیدا می‌کند به این. یعنی مثل این که مرغی مثلا آشیانه این که براش درست بشه بعد میاد در اون آشیانه جا می‌گیرد. این یک نوع طرز تفکر است که این نمیگن طرز تفکر افلاطونی. یک نوع طرز تفکر دیگری هست و بوده است با این که نه، روح انسان در ابتدا قبل از این که بدنش خلق بشود عالم ارواح، چرا عالم ارواح بر عالم اجسام تقدم دارند، عالمی که روح که خلق می شود از اون عالم خلق می شود، ولی روح هر کس جدا جدا قبلا خلق نشده است، بلکه وقتی که بدن آمادگی پیدا می کند در رحم برای این که روح به دارای روح بشود، همون وقت روح خلق می شود، روحی در بدن خلق می شود. که معمولا به حسب روایات اینها اون زمانی که روح خلق می شود در بدن اونه میگن که در حدود 4 ماهگی سدیدی سوزگی جنین است و لحاظه جنین که سقط کردنش به هر حال حرام است و خلاف شرع است، قبل از دوره ولوج روح، قبل از اون که روح پیدا بکند یک نوع گناه است و بعد از اون که روح دمیده می شود نوع دیگر. قبلش هم گناه هست، گناه بسیار بزرگی است، ولی بعدش رسما یک آدم کشی تام و تمام هست. نظریه سومی در اینجا هست. این نظریه دوم نظریه از نظر فلسفی رو میگن نظریه ارسطویی. نظریه سومی در اینجا وجود دارد که این رو باید گفت نظریه تدرائی. قول این است که خداوند و باید گفت نظریه قرآنی، چون خود صدرا معتقد است، میگه من این را از آیات قرآن کشف کردم، و اون این است که روح انسان به اصطلاح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی چه؟ یعنی خدا روح انسان را، روح انسان در ابتدا حالت مادی و جسمانی دارد و همین روح است که و تدریجا حالت روحانی و مجرد پیدا می کند و به اون مقامات بالا و عالی خودش می رسه. نه این که مطابق نظر افلاطون قبلا خلق می کنند در عالم دیگر یه شیء کامل خلق شده را بعد می آورن می چپانن توی بدن، نه. و نه مانند نظر یه ارسطو که بعد که بدن خلق شد در کنار او همونجا میان یه روح خلق می کنند، بلکه بدن در تحولات و تطورات و تکاملهایی که پیدا می کند خود بدن تدریجا تبدیل به روح فانهون می شود، قسمتهایی از بدن تبدیل به روح می شود، به روح جا بدنه. و اینجور مثال می زند، می گوید که می دونید مثالش مثال چیست؟ در قدیم می دونید که حالا می شود همینجور مثال آورد، حالا مثال قدیم می شود. در قدیم چراغهایی که می آمدن می سوختن چراغهای روغنی بود دیگه. در چراغ روغنی حالا مثلا لامپ و اینام دسته و ندسته، من این دونم اون زمان دسته و ندسته، برای مثلا فرقی مثل لامپ هایی که خودمون دیده بودیم، لامپ های نفتی. این لامپ های نفتی یه مخزن نفت دارد که نفت خودش یک ماده و مایه اساس همه مایه، یه فتیله دارد، نفت در این فتیله نفوذ میکنه، بعد فتیله را از اون ماشین به اصطلاح فقط این میگفتن ماشین، از اون ماشینش میاد بالا توی فتیله، بعد سر اون ماشین را روشن میکنن، اون وقت تبدیل میشه به یک شعاع، بعدم خوب نور میدن. شما وقتی نگاه بکنید در این لامپا تدریجا میبینید نفت از این فتیله میاد بالا، هرچه نزدیک به شعلکی میشود داغ میشه، وقتی داغ میشود همین نفت تبدیل به گاز میشه، بعد گاز تبدیل میشود به یک شعله قرمز، شعله قرمز تبدیل میشود به نور و روشنایی، فضا رو روشن میکنه. وقت این فضا که الان روشن است، این فضا چیه؟ همون نفته، اما نفت هست که نور شده. پس نفت میتونه نور بشه اصلا، یه چیزی که در یه مرحله نفته، تا توی مخزن بود نفت بود، یه درجه که بالاتر آمد با فتیله، توی فتیله هم که هست هنوز نفت هست، به قسمتهای بالای فتیله و مجاور اون ماشین و اون جاهایی که میرسه که داغ میشه، همین نفت تبدیل به گاز میشود. اونجایی که شعله است و اونجا که گاز میرسد تبدیل به شعله میشود، بعدم تبدیل میشه به نور. میگوید آقا روح انسان و فکر انسان یک حقیقت ماوراء طبیعی است، اما به این معنا ماوراء طبیعی است که همین نانی که شما میخورید، همین آبی که میاشامید، همین میوهی که میخورید، همین گوشتی که میخورید، همین سبزی که میخورید، همین مواد بدنی، همین مواد بدنی جزء بدن شما میشود و همین ها که جزء بدن شما میشود تدریجا بدون اینکه شما احساس کنید، همین هاست که بعد تبدیل به فکر و اندیشه مجرد میشود. این روح شما در اصل همین ها بوده است، ولی حالا این نیست. و اگر خیال بکنی الان هم روح از این سنخ و از این نوعه، ابدا چنین چیزی نیست. حالتی پیدا می کند که وقتی به اون حالت رسید دیگه فنا ناپذیر است، ابدی ابدی و جاوید و فنا ناپذیر است. بعد که انسان می میرد، اون وقت است که روح از اون پایه خودش که از اون پایه به وجود آمده است، از اون پایه جدا می شود، مثل یک موجود ماری که پوستش می بیاندازد جدا می شود روح الالعبد باقی. این معنی این که میگن که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. صدر مدعی است که میگه من از تأمل در آیات قرآن به این نتیجه رسیدم، چون دیدم در آیات قرآن مثلا در سوره قد افلح المؤمنون در اونجا فرماده این که بله انا خلقنا الانسان خلقناكم من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. میگه که ما شما را از خلقناكم من تراب ثم شيئا لكم نطفه فيكم آیه رو دیدن؟ بله. بلقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، از اینجا شروع می شود. انسان را ما از چکیده و عصاره‌ای از گل، یعنی از ماده‌ای که اون ماده خاکی، انسان را از چکیده خاک آفریده. این انسان مقصود حضرت آدم نیست، به قرینه ایسی به قرینه آیه بعدی غیر از اینکه اینجا آدم از خاک آفریده شده، نه شما انسان ها را، ما شما انسان ها را از سلاله یکیم. سلاله هر چیزی مثل میسیم اتاره یک چیز، جوهر یک چیز از اون خلق کرد. این مقصود این است که این مواد خاکی که تبدیل میشود به مواد غذایی. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. آدم که دیگه در خلقت آدم که مرتعی در کار نبوده، بعد این چیزهایی که از خاک ما از اصاره های خاک گرفته این که همین مواد به اصطلاح عالی باشد، همین ها را بعد ما تبدیل میکنیم، قرار میدهیم نطفه. یعنی این نطفه ای که انسان از او خلق میشود و اول خاک میده، بعدم در یک قراره، در یک جایگاه محکم و محفوظی که مقصود رحم است قرار میده، قرار داده. خب حالا از گل شروع شده، از سلاله یتیم شروع شده. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد نطفه را تبدیل به علقه کردیم، یعنی به صورت یک خون بسته که وقتی نگاه میکردی یک قطعه خون میدیدی، بعد خون به صورت یک شیعی که مثل این که جریده شده باشد در میاد، یعنی بعدها به صورت قطعه میشود که نخواد تقسیم بشود به قسمت‌های مختلف، قسمت‌های بریدگی و بریدگی پیدا می‌کند. بعدها از همین شیئی که اول نطفه بود و بعد علقه بود و بعد به این صورت، از همین ما استخوان می‌آفرینیم. این ماده سفت ما کرد. استخوان را از گوشت می‌پوشانیم. ثم انشأناه خلقن آخر. تا اینجا سخن اندام هست. بعد قرار دادیم ما همین را چیز دیگر، همین چیز دیگر شد، نه چیز دیگر را از دنیای دیگر آوردیم اینجا، چی همین را ما چیز دیگر کردیم. خدا از طبیعت ماوراء طبیعت می سازد، از مادی یعنی از مادی خدا مجرد می سازد. خدا از ماده چیزی آفرید که قابل تعریف نیست، بل روح من امر ربی، قابل تعریف نیست. جز این که باید بگیم چیز دیگر شدید، دیگه شما الان نه خاکی، نه آبی، نه خونی، نه استخوانی، نه گوشتی. همین که از خاک شروع شد چیز دیگر شد که دیگه قابل تعریف نیست. اون چیز دیگر نه همون انسانیت شما، همون من شما، همون روح شما. این در این آیه است.